به ماز دریاییم و در یا می رویم، چون یا علامت نهایت و عاقبت و خاتمت است، الف علامت فاتحت است، یا علامت خاتمت است. برای اینکه باز این معنا بهتر تثبیت بشه، یه غزل دیگه‌ای رو از مولانا براتون بخونم. این غزل که غزل نیست، این یک خم شراب، یک خمخانه شراب است. گوش بکنید به این غزل. میگوید که آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. اون که به پیش تیغ او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. دوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم. شما مست نمیشید از این غزل، حالا من میگم تا مستیتون افزون تر بشه. آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم. بسیار خوب. نیم بیت دوم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. من حرفم در این دارم. میگه اگه حتی تو جواب نه به من بدی، مگه من ول میکنم؟ نه تو رو، یعنی همون نه تو رو میشکنم، مثل نی شکر از تو شکر میدارم بیرون. یعنی از این نه من یه آری در میارم، از این جواب تلخ نه من شیرینی میکشم بیرون. دقیقاً روی کلمه نی در اینجا بازی کرده اسم مولا. این خوب به ما نشون داده که از نی هر دو معنا رو این مرد مراد می‌کرده و در نظر داشته. آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی. اگه جواب نه بدی، من یه ملق میزنم اینجا، من بلدم چه کار بکنم با این نی که تو تحویل من میدی. اینو میگیرم، به نی تو به چشم نی نگاه میکنم، نی نی شکر میشکنم، از تو شکر میارم برو. من کسی نیستم که تلخی بکشم در این عالم. هم به مفهوم نه وقوف داشته است، هم به مفهوم نی. ببینید در شعرهای حافظ شما شبیه این بازی های لفظی رو میبینید، اما نه به این عمق. یه وقت خدا نکرده اینا تخفیف حافظ محسوب نشه، ولی من در مورد مولانا گفت همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد، سر خمها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب دلکش تو به لب و سرم نیامد. گفت ما با همه خوشیم ولی با تو خوشتریم. حالا احوال بنده با مولانا اینجوریست، حاضرم هستم که در این باب توضیحات بیشتری هم بدم. یک غزلی از حافظ رو اشاره کنم، خیلی لطیفه. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. خب تا به اینجا می رسه. چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پر شکن، وه که دلم چه یاد آن عهد شکن نمی کند. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود از نبتن نمی کند. با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب، که از گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند. من نمیشه این غزل رو بخوانم و حالی به حالی نشم. خیلی غزل لطیفی، شما نمیدونید حافظ چه کار کرده توی این غزل. حالا بیان back to the business، بیان سر کار خودمون. اونی که من میخواستم بگم اینه، ببینید یک بازی لفظی خیلی ظریفی حافظ در اینجا کرده. میگه وقتی که چون زنسیم میشود زلف بنفشه پر شکن، وقتی که زلف بنفشه پر پیچ و تاب میشه، پر شکن میشه، من یاد محبوب عهد شکن خودم میفتم. بازیش چیه؟ بازیش اینه که شکن توی هر دو جا وجود داره، او عهد شکنه، اینجا هم زلف بنفشه پر شکن میشه، لذا این مرا تداعی میکنه نسبت به او. همین این کلمه شکن در اینجا است که حافظ روش سرمایه گذاری کرده است. چون زنسیم میشود زلف بنفشه پر شکن، وح که دلم چه یاد اون عهد شکن نمی کن. بیت بعدی همین وضع رو داره. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود از نوطن نمی کن. باز چین زلف رو با اون چین که یه کشوری از کشورهاست، این دوتا رو که لفظاً یکیست، باز در میان آورده. میگه دل من که رفت به چین زلف او، مثل این که رفته به اون سفر دور که چیز کشور چین. اما اینا هم قابل ترجمه نیست واقعا. این کسی که حافظ میخواد ترجمه کنه به اینجا که میرسه پنچر میشه بدون تردید، چون این امکان ترجمه نیست، یعنی شما نمیتونید این تن رو به اصطلاح اینجا منتقل کنید. ولی در مورد مولوی اونچه که من براتون گفتم خیلی فراتر از این است، خیلی فراتر از این است. یعنی اونجا هم درست استفاده از لفظ شده و اون استفاده از لفظ تو ترجمه اصلا قابل انعکاس نیست، ولی عمقی داره، عمقی داره و بطنی داره که خیلی فاصله داره این عمق و بطن با اون چی که شما نزد حافظ و یا شعرهای دیگر میبینید. خب من فکر میکنم خیلی اطاله کلام دادم، خیلی پرحرفی کردم. خود مولوی میگوید که همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه حدیث تو گویم چو لب فراز کنم. حرام دارم از دیگران سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. در مورد ما هم همین اتفاق افتاده است. اجازه بدید یک غزل از مولانا براتون بخونم که این غزل رو مولوی در باب شمس گفته، ولی ما در خطاب به خود مولانا میخونیم و سخنمون رو هم به پایان میبریم. خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو، ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگردو، ای قمر بی من متا، ای زمین بی من مرودو، ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من نباشو، آن جهان بی من مرو. چون به بزم شاه باشی ای طرب بی من منوش، چون به بام شهر روی ای پاسبان بی من مرو. دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز وهم این و آن بی من مرو. انشاءالله همه تون مشمول عنایات این سلطان عشق باشید و بمانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از سخنان بسیار بسیار گرم جناب آقای دکتر سروش، ایشون از مهربانی ما سوء استفاده کردن و همه ما رو به فیض رسوندن. انشاءالله که ایشون همیشه موفق باشن و تمام حضار هم انشاءالله موفق و معید باشن. در فاصله ای که هست تا کاغذ ها رو پخش میکنن من چند مطلبی رو خدمت عرض کنم. از اول تا هفته آوریل 2001، چند روز دیگه، از در واقع از شنبه فکر کنم میشه، از فردا تا هفتم آقای حجت الاسلام ایروانی استاد فلسفی دانشگاه مفید و استاد حقوق دانشگاه کاتولیک آمریکا بحثی رو خواهند داشت تحت عنوان سیری در عرفان اسلامی، فلسفه عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی و بحث موافق و مخالف رو ایشون بررسی خواهند کرد. سخنرانی ایشون برنامه ساعت 8 بعد از ظهر شروع خواهد شد با نماز، سخنرانی و عزاداری. همچنین ایشون شنبه فردا و شنبه 31 مارس است. از یک شنبه اون برنامه سری در عرفان اسلامی از یک شنبه هست. از فردا شب ایشون مجدد سخنرانی خواهند داشت، آموزه‌هایی از محرم، برنامه ساعت 6 بعد از ظهر با شام، نماز و سخنرانی و عزاداری ان شاء الله دنبال خواهد شد. در این فاصله اجازه بدید من تا سوال‌ها آماده میشه و من اینها رو به خدمت آقای دکتر برسونم، مطالبی رو در چند مطلب در زمینه عاشورا و ایام محرم خدمتتون بگم. همونطور که جناب آقای فرمودن در رابطه با سحوری زدن، من فکر میکنم این ایام محرم ایامی است که در هر لحظه و هر زمان اون میشه این سحوری رو زد. این نیست که ما در سحرگاهی لازم داشته باشه و زمان خاصی بخواد، ما هر زمانی و هر لحظه میتونیم این سحوری رو بزنیم و به درگاه ابو عبدالله و خواندن مطهرشون برسیم و انشاءالله بعد از پایان پرسش و پاسخ برنامه عزاداری خواهیم داشت. ازتون خواهش میکنم اگر از راه دور اومدید از راه نزدیک اومدید تشریف داشته باشید، چند لحظه رو در خدمت یکدیگر باشیم، در خدمت آقا ابو عبدالله باشیم، انشاءالله سینه‌ای بزنیم، به همگی به فیض برسیم. و اگر هم خدای نکرده مجبور شدید که صدای من رو تحمل بکنید، مطمئن باشید که وقتی از این مجلس میرین بیرون همگی سوار شیر از این مجلس بیرون خواهید رفت.
سوالات دوستان رو من خیلی به اختصار پاسخ عرض می کنم، هم فرصت زیقه و احتمالا برنامه دیگه از هم بنده خستم، هم احتمالا شما خستید و لذا شرط انصاف و مروت نیست که بیشتر از این وقت شما رو بگیریم. خب یکی از سوال ها این است که مصرع اول این بیت چیست؟ هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. دوستان می دانند که چون قلم در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. بسیار، این یکی. سوال بعدی پرسیدن که تر نظرتون در مورد ترجمه اشعار مولانا توسط چاپرا بیان کنید. حقیقتش من نخوندم اثر این آقا رو، ولی صاحب داوری هم نمیتونم بکنم و خیلی هم زیاد شدن اینا الان و یه نفر فقط دقیقا بشین اینا رو بررسی مقایسه‌ای بکنه، من الان نکته‌ای ندارم که در این زمینه عرض کنم. گفتن ممکن است در آینده کلاسی در همین اطراف داشته باشید. فکر نمی کنم. عرض به حضورتون که گفتن که راجع به ترتیب داستانهای مثنوی و اینکه مولوی با داستان مطلب خود رو منتقل کرده، بله اصلا مولوی سبکش این بوده، سبک بسیار خوبی هم هست، تقریبا به تعبیر مرحوم زرینگوب سبک منبریست. در منابر معمولا با عامه که سخن میگفتن ملاحظه حال اونا رو میکردن، داستان شیرینی به کلام میداد، بعضی ها مجذوب او میشدن و بعد در پرده داستان و در درج داستان حرف خودشون میزدن. سراسر مثنوی تقریبا بین 240 تا 250 داستان کوتاه و بلند هست که چند تا از بلندترینش یکی همون قصه کنیزک و پادشاهی که قصه عاشق بخارایی و صدر جهان، یکیش داستان شهزادگان چینیه، این چند تایی هست و داستانهای کوتاه‌تر هم البته وجود داره و در تمام اونها مولوی کوشیده که از طریق تداعی معانی نتیجه های خیلی نیکویی بگیره. گفتن آیا میتوان متون دینی رو با توسط باجه‌های سمبولی که در مثنوی به کار رفت تأویل کرد؟ والا چنین چک سفیدی نمیشه داد. ببینید مولوی سیستم سمبولیک خودشو داره، حالا ممکنه یه جایی هم بر متون دینی منطبق باشه، ممکنه نباشه، ولی اینکه ما به نحو 100% بخوایم حکمی در اینجا صادر کنیم خب دور از خرد ورزی است. اگر مولوی از قرآن یا از جاهای دیگه این سمبول ها رو اخذ کرده باشه، بله، مثلا همون مثالی که این دوستای زمان زدن که زن رو نفس رو زن حساب کرده، عقل رو مرد حساب کرده، آیا این سمبول رو در قرآن هم میشه به کار گرفت و منطبق کرد؟ من بسیار بعید میدونم در این خصوص، چون حتی همین این رو خود مولوی هم تصریح کرده که اون مرادش اینه، اما اینجا حالا در متون دینی مشکله. گفتن رابطه بین مثل افلاطونی فلسفه مولوی هست. بله، نویسندگان تو این زمینه کم سخن نگفتن. به هر حال همین که مولوی این دنیا رو سایه ای از یک واقعیت برتر میداند، خب این آشکارا سخنان افلاطونی است. این مرغ بر بالا پران و سایه اش میدود بر خاک پران، مرغ وش ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمای شود. اینا شبیه همون تمثیل قاره افلاطون است. به هر حال افلاطونی ها در تاریخ تمدن اسلامی خیلی مؤثر بودند. جلوتر از مولوی میدونید اخوان الصفا بودند که نوفیسا قرسی بودند و همون گونه اندیشه ها رو داشتن. گفتن رابطه شمس و مولانا رو توضیح بدید. من هر توضیحی هم اینجا در این فرصت کوتاه بدم وافی مقصود نخواهد بود. در کتاب قمار عاشقانه من مشروحاً و مکرراً این مطلب رو توضیح دادم. دوستانی که راغبن میتونن به اونجا مراجعه کنن. گفتن که چرا در غرب رابطه کمی بین اشعار مولوی و اسلام بیان میشود؟ اولا همه اشعار مولوی مستقیما چنان نیست که بگیم اسم اسلام توش اومده یا اسم پیغمبر. خیلی هاش تعلیمات عامه. البته مولوی انصافا از منابع اسلامی خیلی استفاده کرده بود، ولی خیلی از حرفای او رو مستقل از تفکر دینی و مستقل از مکتب ویژه اسلام هم میتوان بیان کرد و توضیح داد. من خودم وقتی که دروس مثنوی از تلویزیون در ایران می‌دیدم حدود 20 سال پیش به همین نکته اشاره کردم. گفتم که کلمات مولوی در واقع به اعتبار همون تعالیمی است که تو مکتب پیامبر میتوان آموخت، الا اینکه به شیوه ادا شده است، در قالبی و صورتی بیان شده است، به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته و متضمن نکات تازه‌ای و نتیجه گیری هایی است که حتی شخص اگر اعتقاد دینی هم نداشته باشه میتونه دلبرده آنها بشود. به تعبیر دیگه به نحو غیر مستقیم در واقع همون معارف دینی رو در خود داره بدون اینکه تصریحی به آنها بکنه. از قضا همین آقای کلمن بارکس در یه جاهایی در ترجمه خودش من میتونم بگم یه روح اومانیستی هیومانیستی در کلام مولوی دمیده است که حقیقتا متعلق به کلام اونیست. مولوی کتابش عشق نامه است. اگه ما قرآن رو بتونیم بگیم که خدا نامه است، که خدا نامه است، واقعا خدا مرکزی در اونجا خوب به چشم میخوره. اگه نهج البلاغه رو بتونیم بگیم تقوا نامه است، که واقعا تقوا نامه است، اون کی کانسپتی که مولا علی برش تأکید کرده همین مفهوم تقواست. اگه شاهنامه رو بگیم شاهنامه است، واقعا هم شاهنامه است، اون وقت مثنوی رو باید بگیم عشق نامه. اون مفهوم کلیدی که مولوی روش تأکید کرده عشق است. منتها همه شما میدونید، هممون میدونیم که عشقی که مولوی از اون دم میزند در درجه اول عشقی است که انسان به معشوق ازلی و محبوب نهایی میبرزد، یعنی خداوند. این عشق رو از اون لباس دیواین الهی روحانیش بیرون آوردن و کم و بیش منطبق بر این عشقهای مجازی و انسانی و خرد و محدود کردن، بدون این که بخوایم این گونه عشقها رو ما تخفیف و تحقیر بکنیم، این قدری جفا نسبت به اندیشه اصیل مولاناست و این چیزیست که به هر حال خب نباید فراموش کرد. در این ترجمه ها گاهی در نمیاد. یا مثلا همین هو و یا من هو دگر وردی نمیدانم، شعری که براتون خوندم تو ترجمه آقای کلمن بارکس گفته بریز آف هیومن بینگ، هو رو به صورت نفس آدمی معنا کرده است، در حالی که اگر اون ابیات از مولانا باشه خب ما همه اون میدونیم منظوری نبوده. به هر حال فرق است، فرق بسیار بنیادینی هم وجود دارد بین یک منظومه انسان مرکزی با یک منظومه خدا مرکزی. خیلی این دوتا با هم فرق دارن، ولی اون که خیلی از ظواهرش هم مثل هم میبونن. سعدی اون شعر خوبی که داره چیه؟ میگوید که اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز، پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. این مثال خیلی عالی است. یک کسی میتونه نماز بخونه، همه آدابش رو به جا بیاره، اون پشت به قبله. خیلی وقت فرق میکنه با اون که همون نماز با همون آداب آدم به جا بیاره رو به قبله. منظومه عشقنامه خدا مرکزی مولانا رو اگه یک کسی برداره همه ساختار و استرکچر و ظاهر و اینا رو همه رو حفظ کنه اما بکنه انسان مرکزی، میشه نماز پشت به قبله که باطل هم هست و یک چرخشی است که خیلی وقتا به چشمم نمیاد. توجه میکنی؟ به چشمم نمیاد اما از درون کاملا توهی شده است. این رو حواسمون باید جمع باشه. یه وقتا تو این ترجمه ها این اتفاقا میفته، در فهم آثار مولوی هم وقت ایجاد اشکال میکنه. گفتن تو قرآن هم اشاره به نشرقی و نقربی شده. بله همینطور است، در باب اون شجره زیتونه و احتمالا هم مولوی که
یکی از ماشین ها ظاهرن دوبله پاک کردن، یکی از افراد میخوان برن به منزل، هر کس دوبله پاک کردن لطفا توی پارکی به مرکز لطفا تشریف ببرید، ماشین کنو بردارید خیلی که دوستان بتونن برن منزلش.
بله خب مولوی هم احتمالا نشرقی نقربی رو از اونجا اخذ کرده است. دوست دیگری پرسیدن نظرتون راجع به موسیقی بگید، مولانا در مورد موسیقی چه نظری داشت؟ حالا مولوی معلوم نظرش چی بود، یعنی عملش نشان میدهد که نظرش چی بود. خب اهل موسیقی بود، موسیقی را عبادت میدونست، سماع میکرد، رقص میکرد و بهره ها و حظهای روحانی از سماع میبرد، یکی از بنیانگذاران این طریقه بود و در این حال فقیه بود، مفتی بود، یعنی به لحاظ فقهی و شرعی و اینا مسئله رو بر خودش حل کرده بود و فتوا میداد. مولوی از این لحاظ ها تا حدود زیادی تابع غزالی بود. غزالی یک فقیه بسیار محتاط بود ولی در مورد موسیقی میدونید نظر به جواز داشت، معتقد بود که موسیقی جایز است، فقط معتقد بود که این یک تحلیل بسیار خوب داشت غزالی و میگفت که برای کسانی که افکار باطل و فاسد توی ذهنشونه موسیقی اون افکار رو ممکنه بشوراند و برای اونها موسیقی حرام است. یک سخن خیلی مهمی رو غزالی از یکی از عرفا به نام ابو سلیمان دارانی نقل میکنه که ابو سلیمان گفت که موسیقی لا یجعل فی القلب ما لیس فیه بل یحرک ما فیه، موسیقی چیزی به آدمی نمی افزاید بلکه آدمی رو می شوراند، یعنی همونی رو که هست زنده می کنه، تحریک می کنه. واقعا هم همینطوره و این در مورد خیلی چیزا صادقه، در مورد خیلی چیزا صادقه که خودشون بی صورتن، لذا وقتی تو وجود آدمیان صورت پیدا می کنه ما بهشون صورت می دیم، صورت می دیم. موسیقی در صدر این جدول قرار داره. لذا غزالی حرفش این بود، میگه هر کسی باید به خودش نگاه کنه، اگر موسیقی احوال و افکار نیکو رو در او زنده و بیدار میکنه موسیقی بر او حلال، نه تنها حلاله بلکه مستحبه، یعنی خیلی هم خوبه، ثواب بده. اما اگر افکار فاسد رو در او زنده میکنه وقت باید پرهیز بکنه، باید پرهیز بکنه. درست شبیه دارو میمونه، شبیه غذا میمونه، شبیه بسیاری از چیزها میمونه، شبیه بسیاری از منظره ها میمونه که شما ببینید و باعث ایجاد احوال نادرستی ناروایی در شما بشه باید پرهیز بکنید دیگه، نبینید. مولوی که این حکم رو حتی تعمیم داده به چیزهای دیگر که اون برمیگرده فلسفه دین او. به هر حال شما دو تا فقیه رو در اینجا دارید، یکی غزالی است یکی مولوی است، هر دو تا فقیه هر دو تا مفتی هم، فتواشون هم همین. فیض کاشانی که یک فقیه شیعه است و احیاء العلوم غزالی رو ادیت کرده و ویرایش از نو کرده و اینا، او هم نظر با غزالی است. به هر حال سه تا فقیه اینجا در اختیار شما، اگه خودتون فقیهید به فتوای خودتون عمل کنید، اگرم که بعدم به قول حافظ گفت هر اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر اون نمورده به فتوای من نماز کنید. عرض می شود که یکی از دوستان گفتن برای داشتن چنین عشقی باید تمرین کرد یا تفضلی از جانب خداست. درسته این چیزا علل اصول تفضلی از جانب خداوند است، یعنی ما نمیدونیم به دلائلی که بر ما روشن نیست، به هر حال یه چیزایی به کسایی داده میشه به کسایی هم داده نمیشه و اگر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، شما بریم یه دنیای خلق کنید که اونجوری باشه که خودتون میخواد. فعلا دنیایی که خدا خلق کرده اینجوریه، یکی زن شده، یکی مرد شده، یکی حیوان شده، یکی انسان شده، یکی کبوتر شده، یکی اسب شده، بالاخره اینجوریا شده دیگه. حالا اگه یک کسی فکر میکنه که همه باید کبوتر باشه، همه باید اسب باشن، خب اون یه دنیای دیگری. لذا تفضل خداونده همینطوره. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء من عباده و الله ذو الفضل العظیم. مثل نعمت نبوت میمونه که خب خدا به همه نداده، همه پیغمبر نشدن، دعوا هم باش نمیشه کرد که چرا این کار کرده، چون ما که مدیر این عالم نیستیم، مشاور خداوند هم نیستیم، از ما هم نمیاد بپرسه چی کار بکنم چی کار نکنم، از ما بهتر بلده. بنابراین دنیا رو اینجوری که خلق کرده کرده دیگه. بازم میگم گفت که اگر تو نمیپسندی تغییر به قضا را. اما انسان میتونه یه کارایی بکنه که تا حدودی رحمت خدا رو به خودش جذب بکنه و جلب بکنه به یه مقدار اندکی. اینا دیگه کارهاییست که میشه کرد. ببینید من همیشه مثال میزنم، یه عده اینقدر خوابشون میاد که خودشون میفتن میخوابن، اما بعضی که خوابشون نمیاد بعد چراغ رو خاموش بکنن، یه جای خلوتی برن ساکت باشن، به این بگن هیس، به اون بگن هیس، شاید خوابشون ببره، شاید هم نبره. خیلی ها اینجوری هست، یعنی بعد هی از این کارا بکنن شاید خوابشون بره، خواب خوشی ببینن. اما بعضی ها اصلا از همه اول به قول مولوی گفت گرچه من خود ز ازل خرم و شادان زادم، عشق آموخت مرا نوع دیگر خند. بعضی از همه اول همه خواب خوش میبینن، دو دستن دیگه. ولی گفت گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. این باعث نمیشه که آدم از کوشش دست برداره. مولوی هم گفت اصل خود جذبه است، اصل کار این است که از یه جای دیگه یه جذبهی برسه. اصل خود جذبه است، دیگه خاجتاش جهد کن، موقوف اون جذبه مباش. گفت تو کار بکن، تو نشین بگو تا اون برسه، تو کار خودتو بکن، خدا هم کار خودش رو میکنه. ولی البته عشق الهی نعمت بسیار بزرگی است، تفضل خیلی عظیمی است که فقط در اختیار کسانی قرار میگیره که به هر حال خداوند میخواد که قرار بگیره. یکی از دوستان گفتن شما اینجا از مولوی مدداهی کردی، خدا شاهده که نکردم، من مدداهی نکردم و اون چرا که گفتم کمتر از اونی بود که میتوان در مورد مولانا گفت. و گفت گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من، جبرئیل عشقم و صدرم تو بی، من سقیمم عیسی مریم تو بی. قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانن خورشید تو را، در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست، محرم مردیت را کور و ستمی، تازه صد خرمن یکی جو گفتمی، گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تنتراغ چشم بد، لیک از چشم بد زهراب دم، زخم های روح فرسا خوردن. این سخنانی که مولوی در باب حسام الدین گفته است در واقع خطاب به خودش باید گفت. در دل که لعلها دلال توست، باقها از خنده مالا مال توست. شما اگه این دیوان پرترب این مرد رو بخوانید تصدیق میکنید که من راست میگم. گفت بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد، از خدا جزمی و معشوق تمنا نکنی، دیده ما که به امید تو دریاست، چرا به تفرج گذری بر لب دریا نکنی. بله اینطوری نیست و بنده قبول دارم مدداهی نباید کرد، امیدوارم اون چی که من عرض کردم اینطور نباشد. یک عده سوال های سیاسی در اینجا از بنده شده است که من در عین احترامی که به دوستان عزیز میگذارم و بالاخره این سوال ها رو هم مطرح کردنش رو هم حق میدانم، اما گمان نمی کنم الان من بتونم حق این سوال ها رو ادا بکنم و درباره شون توضیح بدم. به هر حال یکی دو ماه دوستان صبر بکنن، نتیجه معلوم میشه. اینقدر هی از ما بپرسن که نتیجه چی میشه، مملکت به کدوم طرف میره. یه دفعه یک کسی به من میگفت که روز پنجشنبه چهارشنبه بود، جمعه بود که گویا، یعنی دو روز بعدش جمعه بود که اون جمعه گویا عاشورا هم میشد، چیزی اینطوری مبهمن یادم. از من پرسید، گفت میگن که جمعه ای که به عاشورا میفته امام زمان ظهور میکنه. همینطوری گفتم دو روز دیگه شما صبر کن، خیلی کاری نداره، ببین ظهور میکنه یا نمیکنه. اینطور اسپیکولیشن نمیخواد. حالا این دو روز و دو ماهش بکنید، انشالله صبر کردن شبی محالی نیست، آخر این شب شبی سالی نیست، بالاخره میشه صبر کرد. و من این حضرتش جواب بعضی این سوالای دوستان رو در این عرصه سیاست و پیشبینی آینده اینا بلد نیستن، اینا صریحا بگم. من چه میدونم که چه میشه آقای خاتمی، چه تصمیمی دارن، نمیدونم میخوان چه بکنن، اگه آمدن چه میشه، یا رقیبه های ایشون چه کسانی هستن، چه عرض بکنم. من اجازه بدید در اون زمینه ها سخنی نگویم. گفتم که شما اشاره کردید که جوانان و کتابخوانان ما به دلیل عدم آشنایی از نعمت مفاهیم و افکار مولانا محرومند. آیا ما ایرانیان نیز به دلیل عدم دانش زبان عربی از مفاهیم قرآن محروم نیستیم؟ چرا؟ ببینید، معنیش این نبود که فقط دیگران محرومیت دارن ما نداریم. معنیش این بود که اولا اون چرا که داریم، اون گنجایی که داریم قدر بدونیم و حالا که بشتیم دسترسی داریم استفاده کنیم. ثانیاً بله، در مورد زبانهای دیگر هم افراد به فراخور حالشون خوب باید تأمین کنن. تنوع زبانها در جهان اصلا یکی از علائم و آثار وجود خداوند است. در خود قرآن هم این آمده، اختلاف السنتکم و الوانکم، مثل این پلورالیزم زبانی، پلورالیزم رنگی، و واقعا مهمترین تنوع تو عالم انسانی تنوع زبانی که بعد فرهنگ و همه چی دور او میچرخ. خدا هم که دین نازل میکنه، ناچار به زبانی از زبانها بعد نازل کنه دیگه، نمیشه که به هر زبانی به همه زبانها کتاب بده، بعد بقیه دیگه کارا رو بعد بنده ها بکنه. به قول اون نویسنده انگلیسی بود، خدا ده ها رو آفرید، مردم شهرها رو. اول ده ها درست، حالا خداوند کتابش رو به یه زبانی میاد نازل میکنه، دیگه بقیه کارا رو باید بندگانش بکنن. اونایی که حداقل محققن نه مقلد، خب برن یاد بگیرن دیگه. به هر حال اگر قرآن و تعلیم پیامبر خیلی مهمه، میارزه که آدم به خاطر او یه زبانی رو بره بیاموزه دیگه، زبانی رو بره بیاموزه. ما برای کارهایی که به مراتب بهاشون کمتر از اینه زحمت‌های بیشتر از این می‌کشیم. چیز عجیب و غریبی نیست کسی به خاطر اینکه سخنان یه پیامبری رو مستقیماً آب را از سرچشمه برداره و بفهمه و اسیر تقلید دیگران نشه بره یاد بگیره. الان درس خونده های ما برای اینکه کانت رو بفهمن میرن آلمانی می‌خونن، برای اینکه هگل رو بفهمن آلمانی، برای اینکه دکارت رو بفهمن میرن فرانسه میخونن، برای اینکه نویسنده های قدیمی تر رو من میگم زبان لاتین. یا خود بنده یا دوستان عظیم عزیزی که اینجا هستن، مگه بالاخره مقداری از عمرمون رو صرف اینو نکردیم؟ میگه نرفتیم لاتین بخونیم، فرانسه بخونیم، انگلیسی بخونیم، آلمانی بخونیم، عربی بخونیم. خب همین دیگه، بالاخره باید این کارا رو کرد. وقتی که آدم چیزی رو مهم میشموره باید بهاش هم بپردازه دیگه. خب قرآن هم بالاخره یه چیز مهم، مگر اینکه شخص بخواد مقلد بمانه یا اهمیتی به یه چیزی نده، خب البته بهاش رو هم نمیپردازه. گفت هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد، مگر اینکه نخواد به هندوستان برود. علی ای حال بله، اگر ما بشیم در زمینه های دینی و وقت دیگه اطلاعات دست دوم خواهیم داشت، نه دست اول. بعدش هم فکر نکنید که خود عربا میتونن از قرآن و از این چیزا استفاده خیلی زیادی بکنن به صرف اینکه عربه. ببینید سطح کار رو بله، اما همین که بخواد اطلاع و معرفت عمقی بشه، اونا هم احتیاج به آموزش دارن، اونا هم باید سالها صرف وقت بکنن. هر کار جدی همینطوره، هر کار جدی. بنده و شما فارسی زبانیم، سعدی رو مگه راحت میفهمیم؟ حافظ رو مگه راحت میفهمیم؟ مولوی رو حالا یه ظاهری داره، دست ما هم بازتره، راه ما هم نزدیکتره. ما الوس اگه کار نکنیم، ما آموزش نبینیم، نه ما محروم میمونیم، محروم میمونیم. یه ظاهری رو فقط از اینا ممکنه لمس بکنیم و بس. بله، عرض می شود که یکی از دوستان ایمیل بنده رو خواستن، من حالا به برادرانی که اینجا مسئولان عرض خواهم کرد که اون ایمیل رو در اختیار دوستان عزیز قرار بدم. من درست بتونم خط این دوست عزیز رو چه کار باید بکنم که حداقل شوری با نماز خواندن در من ایجاد شود؟ فکر میکنم اینه. ببینید، بله، عبادت خداوند اگر بدون نشاط باشه، نمیگم بیفاید است، اما فایدهش کمه. اصل در عبادت خداوند این است که هم با نشاط باشه، هم موجب نشاط آدمی بشود. سخن گفتن با خداوند خیلی کار مهمیه تو این دنیا، از هر چیزی مهمتره. شما فکر کنید یه روزی مثلا به شما بگن که شما الان صداتون زدن که تشبیرید با آقای بوش مثلا صحبت بکنید، خب یه ذره خودتون جمع جور میکنید، بعدم یه فرصتی میبینید. گرچه حالا به قول مولوی گفتش که آهن چه آتش چه لب ببند، ریش تشبیه و مشبه را بخند، برون از وهم و از دخیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. آدم مجبور میشه از این مثال ها بزنه، واقعا خدا و بوش و اینا چیکار کنیم؟ بعد اینکه بالاخره حرفمون رو زده باشیم، از این طریق باید استفاده. گفت ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اما به هر حال اینجوریه دیگه. ولی حالا یه کسی رو را دادن، گفتن شما حق داری با خدا صحبت کنی، خیلی چیز مهمیه، منطور ما چون همطوری مجانی و ارزون گیرمون اومده اصلا اهمیتشو نمیده. همین کافی سادن به این نکته توجه کنه، صبح خودش رو با سخن گفتن با خداوند آغاز بکنه، در طول روز این رو ادامه بده، استمرار ببخشه. یکی از نویسندگان انگلیسی متعلق به قرن 14 یک کتاب عرفانی داره، من این کتاب رو میخوندم، این سوال رو اونجا مطرح کرده که ما چه کار بکنیم که در پریر، در دعا و اینها نشاط داشته باشیم و جدی بگیریم. بعد دیدم یه راه حلی داده، اون راه حل خیلی منطبق است بر راه حلی که از قضا ظاهراً از طریق پیامبر اسلام رسیده در یکی از روایات نبوی. اون عارف انگلیسی گفته است که همیشه اینجوری باید فرض بکنی که این آخرین نمازه که داری میخونی، این آخرین دعاییست که داری میکنی، بعد از این دیگه همچین فرصتی نداری. این تعبیر در کلمات پیامبر هست که سل سلات مبدع لا سئمن یرید ان لا یرجع الیها ابدا. نمازت نماز یک آدم وداع کننده باشد، یعنی گویی داری نماز وداع میخونی، آخرین نمازتو میخونی، دیگه همچین فرصتی گیرت نمیاد. با توجه به این مطلب که هیچ فرض بعیدی هم نیست، هیچ امر به اصطلاح فرضیه‌ای موهومی نیست، کاملا امکان داره. بالاخره یکی از نمازهای آدم آخرین نمازش، یکی از نفساش آخرین نفسش، یکی از روزاش آخرین روزشه، یه شوخی که نداره که دیگه، واقعیت دیگه. اگه اینجوری فکر بکنه مؤثر است دیگه، کم و بیش از اینجور چیزاست که باید در نظر گرفت و کار رو دارای عمق و ماهیت بهتری کرد. گفتم که رابطه ابن عربی و عطار در شکلگیری اندیشه‌های مولانا، من گمان نمی کنم ابن عربی خیلی در شکلگیری اندیشه‌های مولانا تأثیری داشته باشه، ولی عطار قطعا داشته و کاملا میشه رد پای عطار و سنایی و غزالی و نظامی و اینا رو در کار مولانا و اشعارش نشان داد که نشان دادند، ولی در مورد ابن عربی تردیدهای جدی هست. من تقریبا متمایل به این رأیم که مولوی نه تنها از ابن عربی تأثیر نپذیرفته، بلکه دوست نداشته ابن عربی رو، قبول نداشته و آگاهانه از او اجتناب میکرده. کنارگیر مولوی سالها با صدرالدین قونوی که شریک الازواق محیدین خوب هم نشین بوده، در جوانی احتمالا در سوریه کنونی در دمشق دیداری هم با ابن عربی داشته که مولوی جوان بوده، هنوزم مولوی نبوده، هنوزم برخورد با شمس نداشته. محی الدین هم که خب دیگه اون موقع در سنین کهولت بوده، پیری بوده، احتمالا برخوردی هم داشتن، ولی قرائنی هست که مولوی نه خوشش میمده از آثار محی الدین و نه استفاده کرده و نه ردپای روشنی در کارهای او میشه نشون داد. مولوی اصولا متعلق به سلسله مشایخ خراسانه که اینا یک طریقه میتوان گفت مستقلی برای خودشون داشتن. از غزالی بیاید پایین و احمد غزالی و عین القضات همدانی و بعد تا بیاید پایین تر همین عطار و مولانا و بعد از اون، بعد از محی الدین عربی مولانا تا علاءالدوله سمنانی، اینجاها شما از محی الدین اثری نمیبینید. پایین تر که میاد تو جامی و اینا چرا میبینید، حتی هم عصر مولوی فخرالدین عراقی اینا تأثیر مستقیم پذیرفته بود از محی الدین عربی، ولی در مورد مولوی تردیدهای جدی وجود داره و بنده میخوام اظهار بکنم که به جد میتوان گفت که نه، اقتباسی و استفاده از آرای محی الدین در اونجا نبوده. عطار چرا؟ عطار کاملا نقش داشته و تأثیر داشته است. گفتن که مولانا زیادتر به بلخی مشهور است. شما گفتید که ایرانی است. خب ببینید این مرزایی که الان بین ایران و افغانستانه که اون وقتا که نبود. اصلا اگه بلخ هم بخواد بگی، بلخ الان رو کره زمین نیست. بلخ اصلا تمام شده رفته. یه شهری به نام مزار شریف الان هست تو افغانستان که میگویند این به جای هم اون بلخ نشسته است. خراسان بزرگ بود دیگه که تمام این ماوراء النهر رو اینجاها رو شامل میشد و مولانا هم مال اونجاست. برای قرار مثلا سلطان محمود غزنوی دیگران دیگه ناخوان مال همون خطه افغانستان بودن که در حقیقت اینا همه پاره از ایران، ایران بزرگ و خراسان بزرگ محسوب می شدن و ایرانی نامیدن او هیچ اشکالی نداره. زبانش هم فارسی است و حالا اونچه هم که من عرض کردم اصلا شرقی و غربی نبودن مولانا اینجا برای ما مهمتر است. دیگه تقریبا من سوالاتی رو تو اینجا دیدم تمام شده است تقریبا. بله دیگه اون سیاسی هاش رو هم من بله پاسخی عرض کردم که فرصتی نیست که اونها پاسخ بدن، بنابراین دیگه وقت آن است که بنده هم با دوستان گرامی وداع بکنم و شما رو به خدا بسپارم و از همه شما برای همه تون آرزومند بهروزی و از همه شما آرزوی نجخواهی داشته باشم. Okay.